شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم مثل همیشه سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان برنامه رادیو آزادگان، مخصوصاً در این روزهای پر از شور و شوق و مبارزه در ایران.
درود بر شما. به نیکی یاد کردید جناب پارسابناب. شاهد آغاز یک خیزش، یک حرکت بزرگ و یک پرواز که از خیلی جهات هم شبیه انقلاب پرشکوه سال 57 ملتمونه و که امیدواریم با درایت و دانایی و آگاهی و مقاومت و استقامت مردممون بسیار خردمندانه به نتیجه برسه، صلح دوستانه و همینطور با حمایت و پشتیبانی همه آحاد ملت. میخواستم لطف کنید بفرمایید که واقعا چه رخ داد و چه اتفاق افتاد که این وقایع و این رخدادها به وجود اومد.
بله، قبل از این که به خود این وقایع من اشاره بکنم، به یه اصلی که حالا در گفتمانهای رایج در سراسر جهان این جمله در داخل ایران به اسم اصل حمایت از اعتراضات مردم، یعنی هر جا که مردم اعتراضی دارن، نیروهای متنکی، انسانهای آزادیخواه، سوسیالیست، ملیگرا، هر جا که هستن باید از اعتراضات مردم همیشه که اعتراض میکنن علیه نابرابری ها، علیه فساد، مخصوصا فساد سیاسی و مالی و دیگر اعتراضات، اینا همیشه این اصل به یک گفتمان بزرگی این روز در سراسر جهان تبدیل شده و مسلماً چون ما به عنوان افراد، نهادها و تشکلهای اپوزیسیون در خارج از ایران زندگی میکنیم، زیست سیاسی خودمون در این جلو، باید از اعتراضات و از حرکت هایی که مردم در ایران انجام میدن، ما باید از این اعتراضات، از این حرکت ها دفاع بکنیم، مخصوصا زمانی که به محتوی این اعتراضات، به محتوی و مضامین اصلی این حرکت ها بیشتر پی میبریم، مسلما از این اعتراضات و از این حرکات هم بیشتر حمایت میکنیم و دفاع میکنیم. اگر وقایع 30 سال گذشته ما نسبت به اونده هاشو بیاریم بیرون، میبینیم که مثلا وقایع 30 خرداد 1360 یک واقعی بزرگی بوده و در تاریخ 30 ساله گذشته ایران، یعنی از انقلاب به این سو، یا کشتار 1367، کشتار 67 که بعدها معروف شد به فاجعه ملی و امروز که من هنوز هم میگن کشتار سال 1367 این هم یه واقعی بزرگی بود.
ناله.
یا 18 تیر جنبش وسیع دانشجویان که تقریبا سراسر ایران رو در بر گرفت و چندین روز ادامه داشت از 18 تیر تا 22 تیر سال 1378 ادامه داشت. این هم یک واقعی بزرگ بود. ولی به نظر من اون واقعی که ما امروز شاهدش هستیم در ایران، این واقعه شاید در همین 10 روز آینده یا در 1 ماه آینده یا در 6 ماه آینده اسم گذاری بشه. ولی حالا میگیم وقایع یا قیامی که مردم انجام دادن و تا اونجا که ما اطلاع داریم این قیام خود به خودیه، یعنی با رهبری مشخص یک گروهی نیست، مخصوصا اگر به تأکید بکنیم که آیا این گروه از خارج از حاکمیت ما نمیدونیم، ولی یک قیامیه که حتی کشتار 67 و 18 سال 1378 و حتی خیلی از این وقایعی که در این سالهای 30 سال گذشته اتفاق افتاده اونها رو تحت شعاع قرار داره. از هر نظر، مخصوصا از نظر تعداد شرکت کنندگان که امروز هم رسانه های گروهی خارجی به ویژه در آمریکا که من بیشتر در ارتباط هستم، هم رسانه های آسی زبان در خارج از ایران، تعداد این تظاهر کنندگان، افرادی که در این اعتراضات شرکت می کنند، بالای 1 میلیون تخمین می زنند. از این نظر این قیام می کنه، اگر تازه من همینجوری بگم قیام، ممکنه اسمش چیزی دیگری باشه در آینده، برای اینکه همیشه بقایی بزرگ که اتفاق می افتند بعدها اینها تکامل پیدا میشه و در گفتمان های مردم به این و روایت ها از تاریخ به این حرکت ها اسم گذاری میشه و این هم یکی از اون بقایی بزرگی است که اتفاق افتاده و به همون شکلی که شما به درستی اشاره کردید شاید نزدیکترین باشه به بقایی 30 سال گذشته انقلاب 1357.
بله.
حالا ببین که موقتا ما اسمشو میذاریم قیام توده‌ای وسیع خود به خودی،
خودشون
به خاطر این که ما دقیقا نمیدونیم که این برنامه بوده، رهبری داشته، تشکل داشته، ولی همین وقت میدونیم که مردم اومدن خیابان و خیابانها و کوچه ها در شهرهای مختلف ایران، در شهرهای درازی، درازی دو، درازی سه از نظر تعداد جمعیت و وسیعاً در این اعتراضات بزرگ، در این حرکت بزرگ شرکت میکنن و خیلی جالب خواهد بود که ما بعدها که بیشتر اطلاعات راجع به این وقایع جمع میکنیم و تحلیل های مختلفی که راجع به این وقایع خواهد شد اسم گذاری هم خواهد شد.
بله.
در هر حال باشه، هر اسمی بگذاریم به این وقایع و هر نوع نگاه بکنیم به این وقایع، باید در متن و بطن این جریان این وقایع رو مورد تحلیل ببینیم که بالاخره این وقایع آینده کشور ایران به طور عام و آینده رژیم جمهوری اسلامی رو به طور مشخص به کجا میبره.
بله.
یعنی این خیلی خیلی
مهمه.
آیا این وقایع بالاخره منجر میشه به استقرار حاکمیت ملی در ایران که همه چیز رو در بر خواهد داشت؟ وقتی که حاکمیت ملی در یک کشوری به وجود میاد، در اون کشور ما میتونیم از آزادی های اقلا نسبی صحبت بکنیم، از مطبوعات، از آزادی بیان به طور نسبی، بعدا به طور بسیار بسیار فراگیر صحبت بکنیم. نهادها، ایجاد احزاب و سازمان ها، تکامل دموکراسی، دموکراسی پیگیر، دموکراسی پایدار و سکولاریزم و پروس حوزه های مختلف تجدد طلبی همیشه از حاکمیت ملی نشأت میگیره. این چیزیست که امروز مارکسیستا، سوسیالیستا، حتی آنارشیستا، حتی دانشمندان مثل مونتانسکی اینا بعد از سالها سال مبارزه به این نتیجه رسیدن که در یک کشوری تمام این پروسه ها، آزادی خواهی، عدالت اجتماعی، دموکراسی پیگیر یعنی ادامه دار، همه اینا به اضافه سکولاریسم از حاکمیت ملی سرچشمه میگیره. کشوری که حاکمیت ملی داره، در اون کشور آدم یک انسان میتونه منتظر شکوفایی آزادی های دموکراتیک، آزادی خواهی و
اخلاقی
سکولاریسم و بالاخره توسعه اقتصادی یعنی عدالت اجتماعی باشه.
بله،
من در ایران رو همیشه در این مطمی بیدم حالا وقایه بالاخره به اونجا میرسه که در ایران حاکمیت ملی بیاد سر کار. خب وقایه این واقعی که این روز در ایران اتفاق افتاده به جرأت میتونم بگم که بلافاصله این مسئله رو مطرح میکنه که آیا این وقایه کشور ایران رو به سوی استقرار حاکمیت ملی میبره یا نه. چون من معتقدم که هم در زمان سلطنت پهلوی ها به غیر از دوره بسیار کوتاه ولی با شکوه 27 ماهه دولت ملی مصدق، ما در ایران اقلا در این 80-90 سال گذشته نمیشه دقیقا گفت 100 سال گذشته، ما حاکمیت ملی نداشتیم. به خاطر اینکه وقتی که در ایران انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد، به قول کسروی ما بهار آزادی داشتیم که حاکمیت ملی آورد، ولی بعدا خب انقلاب ایران، انقلاب مشروطیت شکست خورد و این حاکمیت ملی هم از بین رفت و ما بعد از اون دیگه حاکمیت ملی نداشتیم، چه در زمان سلطنت پهلوی ها، چه در زمان رژیم جمهوری اسلامی. همون چیزی که گفتم به اسم اون دولت 27 ماهه ملی دکتر مصدق، نتیجه تمام تحلیل های ما هم دقیقاً روی این جریان میفته که آیا این وقایع و این فعل این فعالاتی که در ایران اتفاق میفته بالاخره ما رو به اونجا میرسونه که در ایران حاکمیت ملی مستقر بشه و بعد از اون هم که من گفتم تا میریم به پای پیاده ساختن جنبه های مختلف عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی.
بله، البته جان فارس بنام، در یه مدت کوتاهی هم در آغاز انقلاب ما این خواست و بعدم تلاش به دستاوری حاکمیت ملی بودیم که متاسفانه اون رو هم با کودتای سال 60 از دست دادیم.
بله، مسلمن اون زمان من اگر یادتون باشه یعنی در تاریخ ها همه میگفتن از بهار آزادی در ایران صحبت
میکنن. بله بله،
این بوده. بله، مسلمن اونها بلافاصله با تلاطم روبرو شد و بعدا هم سنگین شد.
بله، در طور دارم. بله، کامل.
بله، همیشه یعنی در تاریخ ایران اینجوری نیست که ما در این 100 سال گذشته اصلا حاکمیت ملی فقط آرزو بوده، نه، در دوره‌های مختلفی پیاده گشته. حتی در یک مدت 9 ماه وقتی که شیخ محمد خیابانی در آذربایجان ایران به ویژه در این روزی آذربایجان شرقی که پایتختش تبریز باشه، اونجا یک نوع حاکمیت ملی موقتی به وجود اومد. ولی به طور اساسی وقتی که میگیم در این 100 سال گذشته در دوران رژیم پهلوی ها و رژیم جمهوری اسلامی حاکمیت ملی وجود نداشته و با تعریفی که از حاکمیت ملی امروز دانشمندان علوم سیاسی یا دانشمندانی که روی تئوری های سیاسی کار میکنن ما در ایران نداشتیم، به غیر از اون دوره پرشکوه ملی دکتر محمد مصدق. مسلماً در انقلاب 57 ما بهار آزادی رو داشتیم.
بله بله،
تا بعدن
بعد از خرداد 60
ایز طولانی شروع شد.
بله، خرداد 60 اون کودتای بله
خرداد بله. دو دوری اتفاق افتادن که من به این وقایع اشاره کردم. این واقعی که امروز در ایران اتفاق میفته و من فقط برای اینکه محاوره و مکالمه و بحث رو ببریم جلو از آن به اسم قیام جهان وسیع تودهی مردمی که خود به خودیه. چرا؟ به خاطر این که دقیقاً رهبری این شناسایی نشده. اول آدم تصور میکرد که خب رهبری دست اونهایی هست که خب آقای میرحسین موسوی رای دادن و بعداً هم که آقای میرحسین موسوی اومد حمایت کروبی رو به طرف خودش کشید، مثلا اکثر این تظاهرات کنندگان طرفدار آقای میرحسین موسوی هستن. ولی برای یک روز گذشته ایران نشان میده که اونجوری هم نیست. ممکنه یک بخشی از تظاهرات کنندگان صرفا دیگه ما برای جنایی کار میکنن، یعنی ترازنایی اومدن، یعنی یک نیروی سوم، یک قدرت سوم، یک رگه سوم هم وجود داره به این مردم که ضرورتا فقط این رو میخوای که آقای موسوی اگر نقص وزیر بشه اینا میگن گناهشون، مثل اینکه با شعارهایی که میدن با حرکتهایی که انجام میدن ترازنایی برخورد میکنن و این هم باید یعنی بهش اشاره کرد. در هر حال سوالات زیادی مطرح میشه که من به بعضی از این سوالات فقط مطرح میکنم و به این سوالات کوشش میکنم جوابهای در خود تأمل بدم، نه اینکه جوابهایی که قاطعانه فکر میکنم که درسته. یکی اینکه آیا این قیامی که امروز، حالا من دوباره میگم ممکنه اسمش قیام نباشه، دو هفته سه هفته یک ماه از حالا اصلا ما از خیامی صحبت نکنیم، ولی من حالا این اسم میذارم که محاوره رو ببریم،
بله،
رو ببریم جلو. حالا این خیام یک خیام بسیار بسیار جدی و اصیل و اون تینکی که به گل امریکایی اصیل اصالت داره، مثل خیام سیتیز. خیام سیتیز یک خیام با اصالت بود، اصالت داشت، حتی شکستم میخورد اگر.
بله کاملا.
چجوری که شما میبینید که مبارزه در ایران صرفا به خاطر شکستش در 28 مرداد اون اصالت خودش از دست نداد، حتی شکوفایی پیدا کرد. امروز بعد از 60 و چند سال از اون جریان میبینید که خیلی ایرانی ها که آدم های مترقی هستن اینا اومدن راجع به اون جریان صحبت میکنن. پس در نتیجه خیلی خیلی این مهمه که ببینیم آیا این قیام یک قیام اصیل، یک قیام جدیست، یعنی به این معنی که واقعا در حال حاضر از درون توده های مردم جوشیده و رهبریش ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته. اگر وجود داشته باشه دست خارجی ها نباشه، یعنی اینو میگن اتنتیک، میگن اصیل، این میگن جدی. اگر جدی و اصیل باشه خب ما باید به این سوال پاسخ بدیم آیا جدیه. اگر تصور بکنید که این قیام جدی و اصیل و کاذب نیست و قلابی نیست، مسلما اصیل و جدیه، خب علائم رو میبینید که فرازناییه، یعنی ضرورتا همه طرفدار آقای موسوی یا کروبی نیستن. یک نیروی هم هست، حالا اسمشو من میگم نیروی سوم، حالا